أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. عن بعض الفقها ان القات في عام المجاعه في النصوص انما هو مصداق للاضطرار، یعنی نفی القت. و بما انکم ما من حرام الا وقد احله الاضطرار من اجل ذلك بعد الالتزام به عدم حرمت صیغ فی حال الاضطرار لا قطع. و انما ذکر عام المجاع فی نصوص المقام به عنوان مصداق من مصادیق الاضطرار. يرد عليهم أولا أن عام المجاعة ليس لكل مكلف، لجميع المكلفين اضطرارا، يختلف بحسب البنية، الاختلاف البنية المالية في الأشخاص، ففي بعض تحقق الاضطرار وفي كثير منهم لا يتحقق الاضطرار. فلا يمكن أن يكون عام المجاعة مجاعة بعنوانه من مصادق الاضطرار، ليس كذلك. وثانيا يلزم لغوية عنوان المجاعة، ظاهر أخذ عنوان عام المجاعة كونه مأخوذا في نفي الغات. فلو قلنا بأن المقصود الإناط بالاضطرار يصبح هذا الغيد لغوا. نقطة أخرى هنا مهمة، وهي أن ما دل من النصوص على اعتبار كون مسروق في عام المجاعة من المأكول الغالب كاللحم والخبز كما جاء في رواية القندي، و مشكله به ان هذه الروايه مرسله لا تصلح لاثبات مدلولها، فكيف يصح تقييد مطلقات نفي الغت في عام المجاعه بمفهوم مثل هذه الروايه؟ يمكن الجواب ان هذا اولا بان ضعف سند هذه الروايه منجبر بعمل الأصحاب، إذ جاء في مسألة الإجماع ومعقد الإجماع في كلمات الأصحاب هذا القيد، يعني قالوا اتفق الأصحاب وأجمعوا على نفي الغات في صيغة المأكول في عام المجاعة. هذا جاء صرح به في كلمات أصحاب في حكاية الإجماع. وعليه قبل مشهور شهرة عظيمة، وعلى أي حال لا سند لهم في أخذ الأكل في المسروق في عام المجاعة، يعني كون المسروق مأكولا، إلا روايتان، أحدهما معتبر لكن قوله يعني المأكول يحتمل كونه قول الراوي في المعتبر أو الصدوق، والذي يكون في متن الرواية ونص الرواية هي مرسلة القندي، وجاء فيها مثل المأكول مثل لحم والخبز إشارة إلى الغوت الغالب أخذ هذا في هذه الرواية، وبعد انجبار ضعف سنده ولو لم يسره المجمعون بالأصحاب بكونه من الغوت الغالب لا بأس به، لأنه بعد انجبار ضعف سنده يكون المرجع المحكم والمنات مدلول نفس الرواية، مدلول نفس الرواية المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب. هذا إحدى المحاولتين. المحاولة الثانية لإثبات المطلوب وهو اختصاص نفي القطع بكون المسروق مأكولا غالبا، هي أنه غاية ما يلزم من قبول الإشكال بضعف سند هذه الرواية وكونها مرسلتان وعدم إحراز استناد الأصحاب إلى خصوص هذه الرواية ونحو ذلك من الإشكالات، غاية ما يلزم أن يجري حينئذ قاعدة الرجوع إلى العام في شبهة مفهومية لدليل المخصص الدائرة بين الأقل والأكثر، ومقتضى جريان هذه القاعدة نفس المطلوب الذي قلنا، ويأتي بيان ذلك تفصيلا. فبكلتا المحاولتين يثبت المطلوب، وهو إثبات نفي القطع بخصوص المأكول الغالب من المسروق، يعني بالمسروق الذي هو من المأكول الغالب يعمل مجاعة، وثبوت القطع في غير المأكول، في سرقة غير المأكول وفي غير الغالب من المأكول في عمل المجاعة. بكلتا المحاولتين يثبت هذا المطلوب. مضافا إلى قاعدة الدار، يعني المحاولة الثانية وهي جريان قاعدة الأسودية، لو أغمزنا عنها تصل النوبة إلى قاعدة الدار، ففي الحقيقة يكون ها هنا ثلاث محاولات. و ثم يقول كلام في سرقة الإنسان، في سرقة الإنسان تارة يكون الإنسان مملوكا أخرى حرا، أما المملوك فتارة يكون صغيرا أو كبيرا، فلو كان المسروق إنسانا صغيرا سبيا فحينئذ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القطع، لأنه مال، ولكن بشرط تحقق سائر شرائط القطع من كونه في هرزن ونحو ذلك. وأما الإنسان المملوك البالغ الكبير فتارة يتمكن من الدفاع عن نفسه وأخرى لا يتمكن. فإن قلنا بأنه يتمكن من الدفاع عن نفسه فالمعروف أنه لا قطع حينئذ، لأنه متمكن من الدفاع عن نفسه فحينئذ ليس من قبيل المال. و أما لو لم يكن متمكنا من الدفاع عن نفسه بأن كان عليلا أو شيخا هرما أو نائما أو مغمى عليه ونحو ذلك، فلا إشكال ولا خلاف نصا يعني فتوى وقاعدة في ثبوت القطع فيه. أما الإنسان الحر، الإنسان الحر مقتضى القاعدة عدم ثبوت القطع فيه، لأنه ليس بمال أساسا، إنما القطع في المال مملوك سواء كان صغيرا أو متمكن من الدفاع أو غير متمكن من الدفاع، لأنه ليس مالا. لكن مع ذلك وقع الخلاف بين الأصحاب في ذلك، ذهب جماعة كثيرون إلى ثبوت القطع في سرقة الإنسان الحر، وجماعة إلى عدم ثبوت القطع فيه. وجه هذا الاختلاف النصوص، وردت نصوص المستفيضة سرع فيها بثبوت الغات في سرقة الإنسان الحر. ولكن الغائلون بعدم ثبوت الغات فيه أبدوا وحملوا هذه النصوص على ما إذا كان سرقة مصداقا للإفساد في الأرض، كليس سرها في النصوص بأنه في حكم المحارب فيسرق الإنسان، يدخل في البيت فيسرق الإنسان. وهذا هو الصحيح، ومقتضى التحقيق في المقام عدم ثبوت السرقة في الغات في سرقة الإنسان إلا أن يكون في الحقيقة مصداقا للإفساد. خب عرض بکنم خدمت شما که در مقام یه دو نکته ایست از فرع قبلی عرض بکنیم بعد وارد فرع بعدی بشیم. اما فرع قبلی بعضی از فقها گفتن که این نصوصی که دارد که نفی شده قطع در عام مجائع، سرقه در عام مجائع، این ها در حقیقت میخواد بگد که سیاقش عام مجاز از مصادیق استراره، چون مردم در قحطی واقع شدن خب مسترن. پس بنابراین عنوان مشیر به همون استرار هست، به عنوانهی خودش وجه مستقلی چی آقا نداره. توجه فرمودی؟ عنوان مشیر به اینه، چون عرفاً استرار صادق و عرض که این نفت درست نیست. در ریاض اومده، در جواهر اومده، دیگران هم گفتن این رو، من در جزام آوردم، ملاحظه بفرمایید. و دو اشکال اساسی برش وارده. یکی این که اصلا ملازمه نیست بین عام مجائع و بین استرار همه مکلفین. خب ممکنه همینجورم هست، بعضی ها در عام مجاب و قحطی و اینا به استرار میفتن، شاید هم کم نباشن همینطوره، اما خیلی ها هم به استرار نمیفتن. ممکنه در مشقت و مای عرفی باشن مثلا، ولی در استرار چی؟ نمیفتن. استرار اون مشقتی است که عادتا قابل تحمل نباشه و حد حرج برسه، اون میشه استرار. خب این در حد استرار باشه؟ نه، اینجور نیست، همه مکلفین به استرار بیفتن. پس نمیتونه عنوان مجائع عنوان مشیر باشد که کلن قطع نیست، بلا اینکه این شخص به اصطلاح مستر نباشه. توجه فرمودید؟ یا خصوص کسانی که معذرت میخوام مستر باشن قطع باشه، اونایی که مستر نیستن و دزدیدن مطلقا در اینها قطع باشه، ولی اینکه اینها به اصطلاح تمام شرایط سرقت هم به اصطلاح گرچه محقق اما در عام مجاعه هست، اما نیاز دارن، واقعا هم نیاز دارن، چون همه نیازمندان که مستر نیستن که الان کسی از اشخاصی که جامعه میگن نیاز دارن اینا مسترن، مستر نیستن. پس این ملازمه چون نیست، نمیتونیم بگیم این فی نفسه اصلا عام مجائع به عنوان مصداقی از مصادیق استراره، و الا اگه بود کلن ملاک این بود که هر کسی که مستره این رو اگر مستر صدق مستر نکنه، ولی اینکه عام مجائع هم باشه، ولی اینکه در معکول و غالب هم باشد بدزده، اینجا باز بگیم قطع منتفی نیست، قطع منتفی نیه، یعنی به این معنا که نیاز داره، نیاز دارد، اما مستر نیست. عام مجائع دیگه سال قحطی است دیگه، حتی اون کسی هم که مستر نباشه نیاز داره. این مشکله، چون ملازمه نیست بین این دو. بله؟ ترس داره؟ بله، صدق استرار فعلا نمی کنه، چون فی الحال الان در حال اضطرار نیست، اینا دلیل بر صدق اضطرار نمیشه مستره. بله این رو فتوا هم ندادن و حالا واقعت نظر فتوا اصلا هیچ ملازمه نیست بین عام مجا و بین اضطرار همه کسانی که در اون سال قحطی واقع شدن. و علاوه بر این لغویت عنوان لازم میاد. لغویت عنوان یعنی وقتی که این نصوص اناطه کرده به مجاعه، لاغت فی عامل مجاعه، ظاهر و عرفیش این است که این عنوان دخیل هست. اگر بگید اضطرار، خب دیگه فرقی بین عام مجاعه و غیر مجاعه نمی کنه. و این لغویت این عنوان لازم میاد، الاصل فی القیود الاحتراز، و ظاهرش در مقام تهدیده. یعنی میخواد بگه که کسانی که باید قطع بشن از سارقینی که شرایط قطع رو دارن، چون در عام مجاع واقع شده اند، لذا این قطع منتفیه. توجه فرمودید؟ بله، ظاهر عرفی این است که ظاهر عرفی اینه که اونایی که استحقاق قطع دارند و مشمول عمومات و مطلقات قطع میشن، به دلیل اینکه در سال عام مجاع واقع شدن، قطع چی آقا؟ متفاهم عرفی این است، جز این نیست. بله خب اون شک حرف دیگری که میرسیم بعدن، ولی فلحال ما ظاهر رو میگیم. آقایون مواظب باشید که این بزرگوار وقت آقایون رو حواستون پرت نکند. بله بله این البته و الا عام مجاعه از متفاهم عرفی اینه، ولی از ضرب غالب میشد. قانون همیشه سیره عقلاییست که چی میشه آقا؟ ضرب غالب میشد، چون غالبا در سختی میفتن ولو اضطرار هم نباشن، در سختی میفتن. شارع اومده اینجا عام مجاعه رو ملاک قرار داده، حالا ممکنه چند تا هم خب خیلی غنی باشن، اصلا برایشون نیازم نباشه. نه ضرب قانون معناش اینه، فرقی بین این که اونایی که این ملاک و عنوان دارن، ملاک اضطرار دارن یا ندارن، فرقی ندارد. عام مجاعه که عنوان شد دیگه برای همه شامل میشد، ولو این که غنی هم باشن، چون میخواد شارع ضرب قانون بکنه. مثل موارد دیگر، بعضی هم فاقد ملاک باشن اما اون قانون موضوع اون حکم مهمه، موضوع نفی قطع مهمه، و او به سرقه فی ما سال چه قطعی عامل مجاعه، پس قطع نمیشن، یعنی مطلقا قطع نمیشن. حالا ولو این که غنی هم باشن، بازم ضرب قانونه. حتی اینم باشه، بازم موضوع سال عام مجاعه هست، ولی این که اون عنوان هم نباشه، همین عام مجاعه که محقق بشد، شارع دیگه خواست تعمیم بده. در مثل بقیه جاها که حکم میاد و عنوان میاد، حکم تابعمون میشد، ولی اینکه بعضی ها از مصادیق این موضوع با ملاک نباشند، هر کس که این موضوع برش محقق صادق بشد، حکم برش ثابته. اینه ضرب قانون، اصلا معناش اینه که عقلای عالم وقتی که ضرب قانون میکنن، اگر چنانچه بعضی ها هم در داخل این قانون باشن که در واقع واجد اون ملاکی که باید قانون براشون اجرا بشه واجد اون ملاک نباشن، اما موضوع قانون برای ها صادقه. کل من کان فی سرق فی عامل مجاعه، این در واقع اینه فی عامل مجاعه گفته. یعنی چی آقا؟ اینه کل من سرق فی عامل مجاعه معکولن، این میشه دیگه. اگه کل میگفت چی میشد؟ فرق داشت بین غنی و غیر غنی؟ اینم همینجوره، به نام قضیه حقیقی است. نکته بعدی این است که، نکته بعدی در اینجا که مونده خیلی جالب هست و مهمه، یعنی اصل ثمره این وصف اون منوط هست، و اون این است که خب در نصوص مقام دو تا روایت هستن که متعرض معکول شدن، توجه فرمودید؟ بقیه دیگر فقط عنوان چی دارن؟ عام المجاعه دارن، که همون معتبر اول عام المجاعه داره و همچنین مرسل عاصم عام المجاعه داره، و فقط دو تا روایت در میان این چهارتا، یکیش معتبر دوم سکونیست که دارد لا یقطع السارق فی عام سنة مجدبه. حالا بعضی از جاها من دیدم مجدبه نوشته، این غلط هست، اجدبت سنه، اجدبت سنتو، این میشد مجدبه. بله، یعنی فی المعکول دون غیره، این یعنی فی المعکول خب احتمال میره، جاهای دیگه هم همین احتمال هست که این قلقل راوی باشه، اون آخرین راوی که متصل به امام علیه السلام هست، ممکنه اون خودش بگه که یعنی فی المعکول، یا ممکنه که صدوق که این روایت رو نقل کرده او بگه که یعنی فی المعکول دون غیرهی، این احتمال چون میرد فلذا این از حیز استدلال ساقط میشد، مجرد این احتمال، توجه ازا جال احتمال بطل الاستدلال، حرف درستیه، چون استدلال دیگه باید احتمال اغلایی خلافش چی آقا نره. بله، از کجا فهمیدی شما؟ باید بیارید بخونید اینجا، اینجوری نمیشد. و در هر حال این احتمال منتفی نیست و کسی هم به جز نگفته که این کلام صدوق هست، ولی احتمالش منتفی نیست. بله بله، روایت فراوان هست در جاهای دیگه، خود حضرت میفهمه یعنی معنا بکنه. من مکرر تا الان این روایت رو آوردم، در وسط کلام میگه و بعد ادامه میده، میخواد طرف رو بفهمونه، این معنی نداره یعنی باشه، ولی در آخر روایت غالبا همینه که ربات یا خود صدوق یا شیخ اینا اضافه میکنن، توجه فرمودید، این تفسیر میکنن، بیان میکنن، این احتمال منتفی نیست، علایالن همین مقدار کافیست در اینکه این روایت از استدلال چی آقا بیفته. اما روایتی که در تنها روایتی که در اینجا هست که متعرض معکول شده، اونم معکول غالب، این مرسل قندی هست، یعنی ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع السارق فی سنة المحق فی شیء مما یؤکل، فی شیء مما یؤکل، مثل الخبز و اللحم و اشباه ذلک، اشباه ذلک، اشباه ذلک اصلا خودش کهنه دارد موضوع رو تعیین میکند، تهدید میکند، اصلا تهدید میکنه، یعنی باید مثل لحم و خبز و اشباه اینها باشه، اشباه از چه جد اشباه باشه؟ یعنی قوت غالب باشه، یعنی معکول غالب باشه، معکول شایع باشه، رایج باشه بین الناس، توجه فرمودید؟ این خب بعد مثل نان و مثل گوشت که همه جا معکول غالب هست، برنج در بعضی از مناطق جاها، هر منطقه منطقه فرق میکنه تا قوت غالبشون چی باشه. بله، عرض میکنم که این روایت خب چون اصحاب به همین فتوا دادن در متن مدعین اجماع، در متن اون مسب اجماع معکول چی آقا اومده، همین عبارتی که در جواهر آوردیم که دارد که وکذا لا قطع الا من سرق معکولا فی عام مجاعت بلا خلاف اجده کما ان بعدهن الاعتراف به این اجماع بل ان الغنیه و سرائر نسبت و الى روایات الاصحاب و کذالک الى آخر. خب این در ریاض هم هست، در مسالک شهید هم هست، و در هر کسی که این فر رو به عنوان اینکه اصحاب اجماع کردن آورده، این سرق معکولن چی آقا هست. حالا این معکول که دارد مدلول این روایت اخص از این باز دارد، معکولشی آقا غالب، ما باید بگیم مراد اون بزرگواران همین معکولشی هست آقا غالب هست،
اگر کسی دغدغه بکنه که بگه از کجا میگی اطلاق کلامشون، میگیم نه، روایتی که سندش جبر شده، ضعف سندش جبر شده، دیگه مرجع محکم مدلول خود همون روایت میشه در اینجا. التفات جبر سند میدونید یعنی چی؟ یعنی این فتوای اصحاب کاشف است از اینکه این روایت صادر شده از امام علیه السلام. وقتی که ما کاشف داشتیم، حجت داشتیم از صدور، مرحوم شهید ثانی رو ببینید در کتاب الدرایه، اونجا از اقسام روایات معتبر و صحیح روایتی رو، ضعافی رو آورده که مشهور بهش عمل کردن. توجه فرمودید، این اصلا میشه روایت معتبر، این صادر شده، حجت برای صدورشه. وقتی که شد مرجع محکم در فتوا چی میشه؟ آقا مدلول میشه، مدلولش روشنه که این متقالب میگه. این یک تقریب، یک محاوله. برای چی؟ برای اثبات چی آقا؟ برای اثبات این معنا که نفی قطع در عام مجاع اختصاص دارد به سرقت معقول غالب. نتیجه چی میشه باز؟ نتیجه این میشه که اگر این سرقت در همون عام مجاع در غیر معقول یا در غیر غالب از معقول، معقول غیر غالب بوده باشد، در اینجا قطع ثابته. قطع چیه؟ ثابت. با این حساب، یعنی با این تقریب، با این محاوله، کسی نمیتونه بگه اینجا شک بکنیم قاعده درعه، یا کسی نمیتونه قاعده اصولی جاری شبه داره بین اقل و اکثر، چون اساسا شبهی وجود ندارد. این میشد اماره، میشد حجت. التفات فرمودید؟ بله. وقتی که قائل به انجبار هست، معناش این است که این روایت حجته. وقتی که کسی قائل است که این اشباه ذلک ظهور دارد، ظهور عرفی دارد، دارد تهدید میکند، این هم باز چی میشد آقا؟ کل ظاهرن حجه میشد. بن این اساس دیگه هیچ شبهی وجود ندارد تا قاعده در، و یا اینکه شما بفرمایید مسئله قاعده اصولی شبهه حکمیه دلیل مخصص دائره بین اقل و اکثر جاری بشد اینجا. هیچ کدوم از این دو اینجا جاری چی آقا؟ نمیشن. این خودش میشه دلیل اجتهادی. تموم شد. حالا محاوله دوم چی است آقا؟ محاوله دوم این است که ما از این قطع نظر بکنیم، یا اصلا بگوسیم بزنیم کنار. قطع نظر یه دلیل مستقل دیگه، منتش در طول این هست. در طول این هست یعنی چی؟ یعنی ما بپذیریم که این شبهه میشه. مثلا بگیم که اینجا حالا صرف معقول گفتن، در غالبش معلوم نیست، مثلا توجه فرمودید، یا اصلا معلوم نیست که اصحاب، کسی دغدغه بکنه حالا بگه که به این خصوص چند تا روایت به این خصوص حالا استدلال کرده باشن، خصوص این یک روایت که دو جبر ضعف سندش باشه، مشکله. از هر شبهه‌ای کسی بکنه، ما حالا تنزل بکنیم، تنزل معناش نیست که از اون دلیل دست کشیدیم، ما اون دلیل سرجا خوش محفوظه، به اون معتقدیم. اما اگه تنزل بکنیم، بپذیریم، یعنی تنزل بکنیم به این معنی که در فرض بوده باشیم، در فرض کسی که داره تشکیک میکند و شبهه ایجاد میکند، در فرض شبهه، التفات فرمودید، در این فرضم اگر باشد، معذالک در اینجا یک قاعده دیگری جاری میشد، که اون قاعده هم قاعده چی است آقا؟ شما بفرمایید، قاعده اصولیه. اون قاعده اصولی نتیجه همون اولی رو میده. خیلی اینا دقیق است، اینا مسائل اصولیه، دقیقه، فنیه، باید توجه داشته باشید، تقریب بکنید. کسی که رساله می نویسد این دقایق درش نباشد، من حواسم هست، آقایون مصححین هم حواسشون باشه، در اون دقایق اون بزنگاه ها رو نگاه بکنید. اینکه 20 صفحه نوشته باشد بعد شما رو مشغول بکند از اون دقایق غافل بشید، این فایده ای نداره. باید بگردید که در این رساله اون نکته دقیقش کجاست، فنیش کجاست، اونجا رو دقت بکنید که این آقا تونسته خوب تقریب بکند یا خیر، و الا نقل قول و برفنبار و اینا خیلی راحت هست، کاری ندارد که اون دقایق نگاه بکنید. خب این محاوله دوم هم برمیگردد به اول. یعنی چی؟ یعنی آقا سیره محاوره عقلای عالم هست، دقت کنید، سیره محاوری عقلای عالم هست، همان گونه که دلیل عام رو تخصیص میزنن به دلیل خاص، نمیزنن چرا؟ چون دلیل خاص قرینه میبینن بر اون عام، میگن کشف مراد میکنن، دلیل مقید رو قرینه قرار میدن برای تقیید مطلق. چی میگن؟ میگن این عام و این خاص به مجموعه ما در نظر اهل عرف ظهور در این معنا دارد، در اون عام ملون، در اون عام مقید مخصص، تلون به لون چی آقا؟ دلیل خاص، این ظهور در این میبینن. در این قاعده ای که الان میخوام بگیم از این قبیله. یعنی در علم اصول وقتی که بحث میکنیم که فی شبهت مفهومیت دائرت بین الاقل والاکثر لدلیل الخاص المرجع المحکم فی القدر الزائده انما هو العام العموم، یعنی اگر یک دلیل خاصی وارد شد و یک دلیل عامی وارد شد و این دلیل خاص شبه مفهومیه داشت و دائر بود بین اقل و اکثر، ما در متیقن این خاص رو اخذ میکنیم، تخصیص میزنیم، اما در اون قدر زائد مرجع محکم چیه؟ عامه، عامه اون زائد. این عامه یعنی چی؟ یعنی آقا این ظهوره به این گونه عام و این گونه خاص، اصلا ظهور در این دارد، ظهور دارد در این که اون متیقن از دلیل خاص خارج کرده از عام، بقیه کماکان در تحت ظهور عام چی هستن آقا؟ باقی هستن. معناش اینه. حالا در نتیجه چطور اینجا چطور تطبیق میکند؟ در اینجا ما یک طایفه عام یا مطلق داریم و اون چیه؟ ثبوت قطع در مطلق سرقت، از سارق و از سارقه فقط و ایدیه همه سوا انکان فی عام المجاعه هم لا. این چی شد آقا؟ عامه، مطلقه. این یک طایفه. طایفه دوم اومده از تحت این عموم سرقت عام مجاعه رو خارج کرده، گفته لا قطع فی سرقت عام المجاعه. خب این در اینجا قطع نیست. این دلیل خاص ما که چند روایتن مدلول اینها مشتبه هست بین اقل و اکثر، اقل قدر متیقن از این نصوص که گفته لا قطع فی سرقت المجاعه کجاست؟ معقول غالب، سرقت معکول چی آقا؟ غالب. اینو هیچ کس اختلافی نداره، روشنه به حسب نصوص هم این متیقنه، چون تمام اون نصوصی که میگن عام مجاع قد دارد این معکول و غالب رو میگن. توجه فرمودید؟ خب حالا این رو داشته باشید شما. اما نص دیگری هست، نصوص دیگری هست که در اینجا این مطلقه، یعنی مطلق عام مجاعه داره. التفات فرمودید؟ نتیجه این میشد که متیقن از اینها نفی قطع این سرقت معکول غالبه. درست آقا؟ اما احتمال اینم هست که مطلق معکول نه فقط غیر غالب در عام مجاعه چی داشته باشه؟ نفی قطع داشته باشه، یعنی قطع منتفی بشه، لا قطعه حتی معکول غیر غالب رو هم چی آقا؟ بگیره. احتمالش هست. اون میشه خارج از قدر متیقن. کما این که بعضی شما هم تشکیک کردید، در ذهن شما هم بوده، خیلی هم هست، میگه کی گفته فقط معکول خصوصیت ندارد، چیزهای دیگری از غیر معکول اما حیاتی خیلی استفاده فرمودید برای جامعه، شاید اونم باشه. این هم باز این احتمالش چی آقا هست؟ شبه هست. یعنی پس امر ما در این دلیل خاص چی شده؟ بین اینکه مراد از این دلیل خاص اخراج خصوص سرقت معکول غالب در عام مجاعه است، از اون مطلقات خارج کرده که لاقت افی، یا نه بیشتر از این رو خارج کرده، اینجا میشد شبهه مفهومیه. یعنی ما در مفهوم و مدلول این نصوص الان شبهه داریم که چیه؟ میشه شبهه مفهومیه دلیل خاص الدائره بین الاقل و اکثر. در چنین جای این قاعده جاری میشد. قاعده چیه؟ قاعده این است که باید در اون متیقن از مدلول دلیل خاص این رو اخذ بکنیم و اون عام رو، اون مطلق رو تقیید بزنیم به این متیقن، و در غیر متیقن باید چیکار بکنیم آقا؟ عام رجوع بکنیم. این یک بیان اصولی دارد. من در این جلسه کلاس اصول نیست برای شما بگم، ولی در کتاب بدایع، در کتاب دقایق مخصوصا اینا رو کاملا بیان کردیم وجهش رو. خلاصه کلام اینه من خواستم اینه به شما بگم، تا اسم شبهه را آوردید وحشت نکنید که آقا اینجا شبهه هست بس قاعده در جاریه. نه اینجور نیست. این از اون شکهاییست که خود سیره محاوری عقلا در مقام استظهار از نصوص برش جاری هست که اگر چنین شبهی در دلیل خاص بود عقلای عالم درنگ نمی کنن، بی درنگ چی کار می کنن؟ میان متقن رو از عام خارج بکنن، بقیه رو میگن همون عام مرجع محکمه، ظهورش حجته. مگه قبل از این که دلیل خاص وارد بشد، اگر دلیل خاص نبود هر عمومی ظاهرش حجت ندارد؟ جواب بدید. ظاهر حجت دیگه، کل ظاهرن حجه، حجه بوده. عقلای عالم میگن در چنین جایی فقط اون متیقن از این حجیت عام خارج شد، بقیه کماکان به حجیت شیعه باقیه، چون دلیل خاص یا باید ازهر باشد یا باید نص باشد، هیچ کدوم از اینجا در اینجا در قدر زائدش نیست، فلذا صلاحیت ندارد در این زائد دلیل خاص بخواد این زائد رو از تحت عام چه کار بکند آقا؟ خارج بکند. اینه سر این که عرض کردم. این وجه به همون وجه اول با محاوله دیگر برمیگردد و نوبت به قاعده در نمیرسد. اینه بله؟ بله دیگه، همین معکودی که در مذهب اجماع اومده، یه نفر ممکن بگه کی گفته غالب؟ در مذهب اجماع که معکول اومده، التفات فرمودید؟ بعد بگن چی آقا؟ بگن که نه این فقط همون در غالب در معکولش، مطلق معکولش، چه غالب باشه چه نباشه. اینجا ما میخوام بگیم نه، وقتی که ما گفتیم چی؟ گفتیم که آقا ضعف سند روایت جبران شد، مرجع فقط مدلول خود روایت میشد. اینجا گفتیم معکول غالب استظهار کردیم، یعنی ما از دلیل حجت که بعد ما انجبر ضعفه و سار حجتن روایتن حجه شده معتبر شده، از مدلول اون این استظهار رو کردیم. اگر نبود ضعف سند روایت صحیح بود، ما از این روایت چه استظهار میکردیم؟ سرقت معکول غالب، سرقت در معکولش آقا غالب. وقتی که الان داریم میگیم این استظهار بکنیم، این همونه. پس آقا این به همون اول برمیگرده. نه ما اصلا تنقیم ملاک نمیگیم الان، هیچ کاری به تنقیم ملاک نداریم الان. الان حرف ما ظاهر خود این نصه. بله بله دقت کنید آقا، این اشباه ذالک خودش در نص آمده، نیازی به تنقیم ملاک ندارد. تنقیم ملاک اون زمانی است که یک لفظی نباشد که اشباه این رو شامل بشد. اگر نبود فقط این ذکر میشد، میگفتیم بله. اگر چنانچه اشباه ذالک نبود، اون وقت نوبت به تنقیم ملاک میرسید. خب اینجا تنقیم ملاک نیست آقا. محاوله سوم چی است آقا؟ محاوله سوم که همه اینا رو بذارید کنار، شما فرض کنید که هیچ دلیلی نداشته باشید، شک بکنید، نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که متیقن که جبر شده ضعف سند و مدلول متیقنی این روایتی که منجبره هست چی است آقا؟ معکول غالبه. درسته؟ اینو که کنار میذاریم، تقییم میذاریم، بقیه رو شک داریم دیگه، قاعده در جاری میشه. قاعده در نتیجه میشه که اینجا قطع ثابت نمیشه. شک به ادنا التفات یعنی در واقع ملحق میشه به همون معکول غالب، از جهت اینکه قاعده در حد رو چیکار میکنه؟ منتفی میکنه. این محاوله برخلاف اون دو محاوله اول میشد، لکن الکلام کل الکلام در این است که نوبت به این محاوله سوم چی آقا؟ نخواهد رسید. اینو دقت بفرمایید. خب این از بحث سابق، ولی که من هنوز وارد بحث بعدی نشدم که این وقت ما گذشته، حیف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.